بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث التحقيق درباره استدلال بآيات قرآن در جهت اثبات اعتبار برای خبر واحد به طور عمده آیات مورد استناد در اصول از منظر صاحب نظران همان دو تا آیه بود که بحث مفصل شکر خدا انجام شد، آیه نبأ و آیه نفر، که رأی شیخ هم بر این شد که دلالت اون دو تا آیه بر مطلوب کامل نیست. آیات دیگری را هم صاحب نظران، صاحب فصول، محقق قومی و شیخ طوسی ذکر کرده اند که شیخ انصاری قدس الله انفسهم از زاکیات به آن آیات هم استناد میکنند که در موقع بیان نظر صاحب فصول به اون آیات اشاره شد. الان هم برای اینکه سبک و سیاق را رعایت کرده باشیم به آن آیات که در حقیقت سه تا آیه دیگر هست اشاره مختصری بکنیم و بعد بریم به بحث از نصوص و سنت. محقق خراسان شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید یکی از آیاتی که دلالت یا مستند قرار میگیرد برای اثبات حجیت خبر آیه شماره 159 سوره بقره است که خدای متعال میفرماید ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. این آیه را هم در بحث اصول اسمشو عنوان میکنیم آیه کتمان. میفرماید آنان که کتمان میکند چیزی را که فرستادیم از بینات و هدایت، بعد از آن که پیامبر آن را برای مردم بیان کرد در کتاب، اونها مورد نفرین خدا و نفرین کنندگان هستند. از این آیه به این صورت استفاده می شود که افرادی که براشان بیان رسیده است از سوی قرآن و پیامبر باید بیان کنن. اگر پنهان بکنن مورد نکوهش و نفرین هست. خب نتیجه این میشد که در صورتی که ملزم هستند که باید بیان بکنن، یعنی بیان الزامی است و قبول هم طبیعی نتیجه الزامی بودن بیان هست، فالا بیان لغو می شود. برابر این با این توجیه از این آیه استفاده می شود اعتبار خبر واحد که فردی که براش بیان رسیده است بیان کند و بیانش برای مخاطب مقبول افتد، مورد قبول قرار بگیرد. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید استدلال به این آیه همان استدلالی است که به آیه نفر گفته شد الکلام الکلام، که دلالتش بر مطلوب کامل نیست. آیه دومی که مورد استناد قرار می‌گیرد سوره توبه آیه شماره 61، که خدای متعال می‌فرماید و منهم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین و رحمت للذین آمنوا منکم. طریقه استدلال به این آیه از این قرار هست که در این آیه آمده است که پیامبر شنوایی دارد و پیامبر یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین از وصفش هست. وصف پیامبر یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین هست. یؤمن بالله که معلومه، یؤمن للمؤمنین یعنی پیامبر اعتماد به مؤمنین دارد. معنای اعتماد به مؤمنین مصادیق زیادی داشته باشد، از جمله قبول کردن قول مؤمن، تصدیق قول مؤمن. بنابراین این آیه هم دلالتی دارد بر حجیت خبر واحد. البته دلیل عام هست، یؤمن للمؤمنین شامل تصدیق قول و فعل و غیره می شود و مساعدت و غیره و تعاون. اما در بحث و در قواعد اصولی دیده ایم که دلیل اگر عام از مدعا باشد اشکالی ندارد. چرا؟ چون که صد به اصطلاح فارسی، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. اما دلیل اگر اخص از مدعا باشد مدعا را نمیتواند ثابت کند، بلکه در حد یک مؤید میتوند باشد. جزاک الله خیرا. این آیه معناش عمومیت دارد، ایمان به مؤمنین یکی از مصادیقش تصدیق مؤمن هست که قولش را قبول کند، دلالتش بر هم مطلوب از با این توجیه کامل باشد. اما شیخ انصاری به این دلالت هم اشکالی دارن که خلاصه اشکال یعنی در صورتی که ایمان به مؤمنین داشته باشد ممکن است قول مورد اطمینان و قول قطعی مؤمن را قبول کند که مدعا ثابت نمی شود. و آیه دیگری که شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه برای اثبات اعتبار نسبت به حجیت خبر مورد استناد قرار می دهد آیه شماره 43 سوره نحل هست که خدای متعال می فرماید و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این آیه را هم در اصول اسمش رو میذارن آیه سؤال. از این آیه استفاده شود حجیت خبر به چه صورت؟ به این صورت که خدای متعال دستور داده است که سؤال کنید و سؤالی که صورت میگیرد طرف مقابل یا مسئول جواب میدهد، جوابی که بدهد باید سائل قبول کند و این جواب در حقیقت مصداق بارز اخبار است. در اخبار فرق نمی کند که ابتدایی باشد یا بعد از سؤال باشد، اخبار است و سؤال کند تا مطلب را به دست بیارد. معناش دلالت این آیه بر قبول کردن قول مسئول به عنوان یک دلالت التزامی به صورت لازم بیان بالمعنی الاخص هست، شبهه‌ای در این دلالت وجود ندارد. این قول این آیه سوم بود که مورد استناد قرار گرفت. در این رابطه شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه اشکالاتی دارن که شما هم اجمالا در جریان اشکالات مربوط به آیه سؤال قرار داشته باشید. می فرماید این آیه دلالتش کامل نیست. اولا این آیه مورد خاصی دارد که مربوط است به علمای ادیان، به علمای پیروان ادیان دیگر که سؤال از آنها به میان آمده است و بعد هم مراجعه به اون روحانیون که اونها نگفتن و بعدم دستور به سؤال داده شده است که مربوط به اون گروه می شود. مورد مشخص است در آیه قرآن. در اینجا توضیحی برای شما بگم که در متن نیست، خب لازم توضیح بدم. ببینیم اگر در آیه قرآن مخصوصا ابتداء آیه سوالی باشد و در انتهای آیه یک قاعده کلی بیان شده باشد، معنیش اینه که یک قاعده کلی هست تطبیق به مصداق، مثل ما علی المحسنین من سبیل که در انتهای آیه آمده است. این قاعده در قرآن یادتون دارد، از باب تطبیق کلی به مصداق هست، یا استناد، یا برای اثبات مصداق استناد به قاعده کلی است. این یادمان دارم. اما در آیه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون که میبینیم آیه سوال آمده است، سوال به نحو کلی یک قاعده کلی بیان میکند، اگر نمیدانید از آنهایی که میدانند سوال کنید. ممکنه یک مصداقی را هم در صدر داشته باشد. این مورد علاوه بر اون قاعده اصولی که معروف میگیم که العبرت به عموم الوارد لا به خصوصیت المورد، علاوه بر اون این شاکل و این ساختار، ساختار تطبیق صغرا به کبراست. بنابراین مورد ضرری نداره. این اولا اشکال اول ایشان رو فهمیدیم، اون تا توضیحی که دادیم بین القوسین تلقی کنیم. اما اشکال دوم می‌فرماید که بر اساس نصوص و روایات معتبره این آیه و این سوال و اون اهل ذکر، اهل ذکر ائمه اطهار هستند و این از لحاظ نصوص یک مطلب قطعی و واقعی است. سؤال کنید اهل ذکر را، اهل ذکر ائمه اطهار علیهم السلام هستند، این به خبر واحد و مخبر عادل تعلق نمیگیرد، فقط اختصاص دارد به ائمه اطهار که سؤال کنید و جواب آنچه دادن هم گوش بدید و عمل کنید. این دوتا اشکال رو شیخ می فرماید و بعدم اشکال سومی هم دارد که می فرماید این آیه سؤال اگر بر فرض مربوط بشود به غیر ائمه اطهار، اطلاقش ثابت نیست که مطلقاً اهل ذکر، بلکه اون موردی که اطمینانی باشد و خبرش موجب اطمینان یا علم بشود. در هر سر دلالت این آیه را هم ایشان مورد نقد قرار میدن. در نهایت می‌فرماید که این آیاتی که گفتیم، پنج تا آیه، آیه نبع و نفر و کتمان و اذن و سؤال، این آیات اگر دلالت کنند بر حجیت خبر، باید خبر رو تقیید کنیم به خبر عادل، اگر تقیید نکنیم با منطوق آیه 90 تطبیق نمی کند. منطوق آیه 90 حجیت خبر عادل و غیر عادل، منتها غیر عادل را تبیین کنید، ولی حجیت دارد. بنابراین باید تأکید کنیم که مفاد اینها که حجیت خبر عادل هست و تأکید به عادل بشود، و الا با منطوق آیه 90 تعارض میکنند. و چرا؟ برای اینکه منظور از خبر آنچه که از این آیات استفاده می شود خبر عادل باشد، و انصراف دارد خبر معتبر به خبری که مفید اطمینان، خبر عادلی که مفید اطمینان و وثوق باشد. فرمایش شیخ رو گرفتیم. یک نکته ای که می گفتی اینجا هم خواستید به ذهنتون بسپارید که گویا استفاده از بیان فقها، گفته این که اصطلاح جدید فقهای نجف این بود که اجتهاد یعنی فهم اقوال فقها. در فهم اقوال فقها گاهی مطلب بسیار ظریف می شود و فهمش گاهی اشتباه در میاد. در این رابطه گفته می شود که اگر یک فقیه استدلالش رو کامل گفت ولی در آخر یک لو سلمی آورد، استفاده می شود که این مطلب بعد از تنزلنا هم در ذهن این صاحب نظر خالی از اعتبار نیست. و از این آیاتی که شیخ بحث فرمودن در آخر فرمودن که اگر ما بگیم که این آیات دلالت دارند، یعنی فی الجمله در ضمن در آخر سر با یک تنازلی دلالت آیات رو تا حدودی قبول داشته باشن، یا شما جمع کنید بگید که به نظر شیخ این آیات در حد مؤید میتوند باشد برای اعتبار خبر عادل. اما نصوص دلیل دوم شیخ که گفتم، شیخ انصاری به ادله متعددی بلکه به ادله اربعه تمسک می‌فرمایند. کتاب رو گفتیم، رسیدیم به سنت. شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیت درباره استناد به سنت بحث مبسوط و مفصلی دارن بر حد درس خارج شیخ انصاری اون روز. می فرمایند روایاتی که در جهت اثبات حجیت خبر در اختیار ما هست کثیر و وافر است، که صاحب وسائل قدس الله نفسه و زکیه فرموده اند که روایاتی که درباره حجیت خبر واحد آمده است، حجیت خبر ثقه در حد تواتر است و مفاد اون روایات هم عمل به خبر ثقه است و عدالت شرط نشده است. آنگاه شیخ انصاری در این رابطه روایاتی را نقل میکند. در مجموع شیخ 30 روایت نقل میکند، 30 روایت مفصل درباره اثبات حجیت خبر، که خب برای اینکه ما استفاده کرده باشیم از روایات و از استدلال شیخ، چند نمونه از این روایات را برای شما افاضل یادآور بشوم. یک، روایت حمیری. حمیری از احمد ابن اسحاق که از اصحاب آقا امام عسکری هست و ثقه و جلیل القدر هست، نقل میکند که از امام سؤال کرد که عمن آخذو و قول من اقبل، فقال علیه السلام العمری ثقتی، عمری های نواب، العمری ثقتی، تا اینکه میفرماید فاسمع له و اطیع فانه ثقة مأمون، فاسمع له و اطیع فانه ثقة مأمون. این روایت جاهای مختلفی نقل شده است، از جمله در کتاب کافی جلد 1 صفحه 330. خب استدلال به این روایت واضح هست. عمری یک راوی است و خبری که نقل میکند باید قبول بیافت به دستور امام، و تعلیل هم عمومیت دارد که میفرماید ثقتی، شما اشکال نکنید که امری از نواب اربعه بود، فانه ثقتی. ثقتی موضوع حکم هست در اعتبار خبر عادل، فانه ثقت مأمون. روایت دوم حدیث مستفیضی است در که احمد ابن محمد ابن خالد ورقی در کتاب محاسن که معروف همان محاسن برقی هست، صفحه 227 روایتی را دارد که به این مضمون هست: حدیث فی حلال و حرام تأخذه من صادق خیر لک من الدنیا و ما فیها من ذهب و فضت. سند که درست بود، مستفیض بود، و خود برقی که می دانیم احمد ابن محمد ابن خالد برقی از موثقین مشهور هست، حدیثی که در باره حلال و حرام باشد که بگیرید از صادقی، از مخبر صادق. خب این برای شما از تمام دنیا و مافیها بهتر و بالاتر است. دلالتش بر حجیت خبر واحد واحدی عادل ثقه کافی است. صادق یعنی ثقه، ثقه در قول. روایت سوم باز هم مستفیض و یا حتی متواتر، که این روایت را شیخ کشی هم در رجال کشی صفحه 3 همه اوائل کتاب اختیار و معرفت رجال که در اصطلاح میگیم رجال کشی نقل میکند که امام فرمود اعرفو منازل رجال منا، اعرفو منازل رجال منا بقدر روایاتهم عنا. منزلت راوی را بر اساس روایتشان به دست بیاورید، یعنی راوی روایت زیادی اگر نقل کند اون منزلت بالاتری دارد. این روایت چند منظور است. یک منظورش این است که دلالت دارد بر اعتبار روایت رو نقل میکند، یعنی لغو که نیست، اعتبار دارد. منظور دوم هم این است اگر در رجال بحث کردید که یکی از امتیازات چه بود؟ کثرت نقل. این مستند ماست که خود سندش هم مستفیضه است. و روایت چهارم باز هم سعی کردم من روایت معتبری را انتخاب کنم. روایت چهارم هم نبوی مستفیض هست. این هم مستفیضه که جاهای مختلفی ذکر شده است، از جمله این روایت در کتاب الارغعین شیخ بهایی هم آمده است. می فرماید من حفظ على امتی 40 حدیثا بعثه الله فقیها عالما یوم القیامه. دلالتش رو من نمیگم. شیخ بهایی در کتاب 40 صفحه 306 میفرماید دلالت این روایت بر اعتبار حجیت خبر کمتر از دلالت آیه نفر بر حجیت خبر نیست. یعنی اینم دلالتی دارد، حفظ کند خبر روایت را، یعنی روایت را که راوی نقل کرده قبول کند و اعتبار قائل باشد. روایت پنجم هم بگم، 5 روایت برای شما یادداشت کرده بودم. روایت پنجم هم توقیع بسیار معتبر و بسیار مشهور و در منبع هم بسیار معتبر در کتاب کمال الدین و اتمام و نعمه شیخ صدوق صفحه 484 همون توقیع معروف. اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى روات حدیثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. شیخ انصاری می فرماید از این تا توقیع شریف معتبر چیزی که استفاده می شود یعنی چند منظور است؟ یک منظوری که استفاده می شود حجیت خبر است. چرا؟ به وسیله عموم تعلیل. عموم تعلیل در حقیقت روات حدیث حجت هن. روات حدیث حجت هن. این عموم تعلیل. هر راوی که بیاد حجت است و اعتبار دارد. مطلب تا اینجا کامل شد. یه سوال و جوابی هم بود که اونو قبلا هم اشاره کرده ایم، با اشاره کوتاهی اکتفا کنیم که گفت اولا جنبندی مختص. جنبندی یعنی اعلام نظر شیخ. شیخ انصاری دلالت روایات را بر مطلوب بر حجیت خبر کافی می داند، بر خلاف آیات دلالت روایات را کافی می داند. و بعدم می فرماید که در این روایات اشاره به اشتراط عدالت نشده است. عمدتاً خبر ثقه اعتبار دارد. این رأی و نظر شیخ از این 30 روایت که 5 تاشو برای شما یادآور شدم. و اما اشکال معروف و جواب معروفتر که قبلا هم اشاره شد که استناد به روایات موجب دور می شود. جواب این بود که موقوف و موقوف علیه دو چیز است. موقوف علیه روایات متواتر است، موقوف حجیت خبر واحد دوری در کار نیست. مسئله استناد به سنت کامل شد. استناد به اجماع هم بحث بعدی است که انشالله فردا یادآور بشاییم. برای سلامتی آقای امام زمان صلوات خواهیم کنیم. Oh, my God.